بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته بعد از اینکه مفهوم دنیا رو هم مرور کردیم، برای یه بحث کلی شد که عرض کردیم، خیلی مفصل هم هست که بحثش رو هفته گذشته گفتگو کردیم، ادامهش رو این جلسه میگیم و تا هر جا که خداوند قسمت روزی رو کنه پیش داریم، اگر هم نیم ادامهش رو انشاءالله هفته آینده اگر انگیزا بود. بحث ما در باب کلیات تحدی، این که اصل تحدی انبیا و معجزاتشون در مقابل مخالفین، اینا یه اشتراکات داره، یعنی همه انبیا در مقام تحدی اینا رو داشتن. بعد از اون طبیعتا وارد این باید بشیم که تحدی پیامبر عزیز و نازنین ما با قرآن کریم به چه صورتی بوده و چه ویژگی هایی در تحدی قرآن هست و قرآن به چی خودش تحدی کرده. یا یه قدم قبلش، آیا معجزه پیامبر فقط همین بوده و پیامبر فقط به واسطه همین اعجاز تحدی کردن؟ که خب انشاءالله بهش خواهیم رسید. جلسه گذشته در کلیات تحدی فکر کنم سه نکته رو گفتیم. یک، واکنش مردم به دعوت انبیا چی بوده. یک ادعای از اول تلاش میکردن که آنچه پیغمبرها مدعیش هستن رو چکا بکنن، باطل بکنن و انکار بکنن. بهانه هاشون هم گفتیم، از اینکه این اصلا چرا بشر، چرا راه میره، چرا بازار میره، چرا غذا میخوره و از این چیزا. یه عده ولی اینطور نبودن، اینا وقتی که معجزه رو میدیدن چی؟ ایمان میآوردن. یعنی نیومده بودن که انکار بکنن، یا خالی و ذهن بودن یا اینکه شک و تردید داشتن. نکته دوم رابطه اعجاز و دعوی و ادعای نبوت بود که گفتیم چه از جانب رسول و نبی چه از جانب مشرکین قابل تحلیله، که این اعجاز از جانب رسول همراه با ادعای نبوت، از جانب مشرکین به معنای انکار. سه، تفاوت معجزه با وقایع عادی. خب در طول زندگی ما ها متعدد معلول‌هایی رو می‌بینیم که علت‌هایی دارن. این وقایع عادی که اتفاق می‌افته در طول زندگی ما با معجزات انبیا چه تفاوتی داره؟ یعنی اونجا چه اتفاقی می‌افته که اینجا نمی‌افته، یا اینجا چه اتفاقی می‌افته که اونجا نمی‌افته؟ گفتیم چهار مطلب اینجا قابل ذکر: علنی یا مکشوف یا مخفی بودن علل، تدریجی یا آنی بودن اثر علل، نوع تأثیر علل به جهت ظاهر و باطن، حقیقت و صورت، و تقدم و تأخر علل. که ماها آیا همون سیدی که در وقایع عادی میبینیم این علت، آنگاه این معلول، بعد خود اون معلول، آنگاه علت، همین شکلی تو اعجاز؟ یعنی اونجا همین جوره تقدم و تأخر علل؟ این سه نکته رو فکر میکنم با هم مرور کردیم، درسته؟ به نکته چهارم که نرسیدیم. خیلی بله، دلیل سختی پذیرش اعجاز عرض کردن؟ یه اشکالی بود در مورد همین تفاوت معجزه و وقایع عادی که اینو گفتیم که سوال بود که خب اگر پس کسی فهمید که رابطه علت و معلول در معجزه چیه، پس دیگه معجزات برای او معجزه نیستن. این اشکال رو کردیم، درسته؟ که گفتیم نه، ما معتقد بودیم که معجزه مجهوله، نه معتقد بودیم غیر عادیه، بلکه معتقد بودیم مغلوب نمیشه، در حالی که بقای عادی که ظاهرا شبیه معجزه هست اینا چی میشن؟ مغلوب میشن. مثل که مثلا یه طبیبی به اون درجه از علم رسیده باشه که بتونه مثلا کور مادرزاد رو با عمل چی؟ بینا کنه، او مغلوب میشه. ولی حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام در بینا کردن نابینا مقهور و مغلوب نمیشه. خب چهارمین نکته که اختصاص به پیامبر عزیز ما نداره، یه بحث عامیست، بحث دلیل سختی پذیرش اعجازه. یعنی اینکه چرا در طول تاریخ انبیا میان ابراز میکنن نبوت رو، یه معجزه میارن که حقیقتا مبهوت کننده است، یعنی چی نمیشه در موردش گفت، ولی چی آدم ها اینقدر مقاومت میکنن؟ یعنی این میزان مخالفت که خداوند میفرماید که ما هیچ پیغمبری نفرستادیم الا این که مردم با او مخالفت کردن، مبارزه کردن، او رو تکذیب کردن، مسخره کردن، او رو ملقب کردن به شاعر و مجنون و کاهن و مفتری و
یک دونه پیامبر بگید که اومده باشه به قول امروزی مثل آدم مردم چی؟ قبول کرد. یک دونه نه. اینقدر که ما از داستانا و از اسامیشون میدونیم هیچ پیغمبری با مواجه با برخورد آدمیزادی مردم مواجه نشد. ممکنه شما هوا سرده؟ خب اگه نخشون بچه های کوچولو اونجا هستن میتونید بگید که سیستم گرمایش کلاس رو روشن کنن. ارشد محترم این آقای رو توی ترددن سالن پایین انگار دارن فیلم نمایش میدن تو رفت آمدن. سیستم گرمایش اگه میخواد چند دقیقه روشن بکنه یکم هوا بگیره بعد حالا دوباره از همینجاست خاموش میکنه. عرض کنم که اعتراض کنید ممکنه شما بگید ببخشید ها همین الان یه نفر از راه برسه خب مثلا این قندون نگاه بکنه این در قندون چی بشه؟ بیفته. خب یه کار اعجازآمیزی کرده. ما باید در مقابل او تسلیم بشیم؟ من میگم نه. میگید پس چرا توقع داری مردم در مقابل انبیا و دیدن معجزه چی بشن؟ تسلیم بشن. پاسخ چه خواهد بود؟ پیامبرا یه استدلالی می آوردن که ولو به در قندون هم نگاه نمی کردن اون استدلال برای هر انسانی به واسطه داشتن فطرت قابل فهم و پذیرش بود. ولی یه نفر آدم هم میگه نگاه کنم در قندون بیفته اونور نگاه کن میفته اونور خب بیفته. پس این که انبیا یه اعجازی می آوردن شما نگید دلیل سختی پذیرش اعجاز همون دلیل سختی پذیرش کرامات در زمان ماست. اینا با هم قابل مقایسه نیستن به خاطر اینکه یکی که در قندون رو نگاه میکنه میندازه و میگیم خب ادعا چیه؟ ادعا اینه که برای من بیسکویت بخر. خب بیا این 5 کیلو بیسکویت بخور. اینی که الان این کار رو انجام میده دنبال چیه؟ بارها هست کردم کار خارق العاده یه وقت ناشی از بین بردن خود عالیه مثل کارهایی که شیطان پرستا میکنن یه وقت ناشی از بین بردن خود دانیه کاری که مرتضی میکنن. درست اون کاریه که مبتنی باشه بر کنترل خود دانی توسط خود عالی. این کار مؤمنینه ولی مؤمنین برای که این کار رو بکنن خودسازی نمی کنن. اونا بندگی میکنن هر وقت لازم شد به اذن الله فی سبیل الله خدا این تمامندی رو بهشون میده. نه اینکه من عبادت میکنم خدا اینقدر نماز خوندیم یا قاشق کج بکنیم اقلا یه بار مصرف هم باشه خوبه. خدا میگه اگه برای قاشق یه بار مصرف عبادت کردی چیزی گیره؟ بعد این بارو بیرون این ریاضت ها رو به خرج بدی حالا قاشق آهنی هم باشه میدونی کش کنی بفهم. اگر استدلالش با فطرت ما جور بود با فطرت ما نه درست و غلطی بله ممکنه من با یه جدالی شما رو چی؟ منقاط کنن توی موضوعی با یه حرف غلطی ولی میگیم استدلالش با فطرت ما بخونه و اعجاز داشته باشه. بله اون استدلال بر اساس فطرت. آره اگر کسی بر اساس فطرت همین کسی بیاد در مورد یه موضوعی با ما گفتگو بکنه حرفش هم حرفی فطری باشه ما بهش میگیم چرا اگر فطری باشه میشه. اینی که شما میفهمید تو دوره ما الان افراد متعددی رو انسان میبینه میگه که مثلا دعوت میکنن به فطرت میگیم خب استدامت هم داره یا نه. مثلا همین دیروز یکی سری من گفت یه آقای یه سایتی داره از بحثای نمیدونم حدیث میخونه جوانا رو خیلی جذب کرده و اینا اخیرا از اصول کافی حدیث آورده که یکی از بدعتهای آخر از زمان اینی که مردم تقلید میکنن. گفتم این آدم هر کس که هست آدم منحرفیه چون امام کاظم علیه السلام فرمود و اما من الفقهاء من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. یعنی اگر خلاف این داره میگه آدم منحرفی ولی اینکه حرفاش حرفای استدامت هم داشته باشه. یعنی ممکنه من یه وقت مثلا میخوام سر شما رو کلا بذارم مثلا مال شما رو ببرم اولش میام با یه استدلال های فطری یه چیزی رو مطرح میکنم بعد که شما جذب شدید خودم رو نشون میدم میگیم نه استمرارش. لذا شما میبینید خداوند پیامبر رو یه جوری قرار میده که وقتی میان هیچ کس اولش ایرادی به شخص اونا نداره. بعد از شعیب میگن کنت مرجوبن فی نامن قبل ما به تو امید داشتیم تو که آدم سایه بودی. به پیامبر ما موقعی که حضرت روی کوه ابو قبیس قرار میگیره میگه اگه من به شما یه چیزی بگم شما گوش میکنید؟ آره تو امینی راستگویی ما میشناسیم. میگه اگه پشت این کوه دشمنی هست گوش میکنید؟ آره گوش میکنیم، آماده دفاع بشین. یعنی خدا پیامبران یه کسایی قرار میده که وقتی یه ادعا میکنن متهم نشن که با این دارن صد تا دروغ گفته، با اون مقدمه پیامبر میاد یه حرفی مفتنی و فتخه میزنه. خب پس این چیزی که انبیا میگن از سلخ این چیزیست که ما میبینیم که تردید بکنه خب ما هم بودیم نمیپذیرفتیم. اما مردم برای چی نمیپذیرن؟ مردم کسب معارفشون منحصر در ابزار مادیه. خیلی از مردم اینجورن، یعنی چیزی رو میپذیرن که یا ببینن یا بشنون یا بچشن یا ببوین یا بلمسن، یعنی همون لمس کنن دیگه، میخواستین همش با به شروع بشه لمس کنن این چیزا. خیلی ساده دیدیم به شما میگن، مثلا آدم با افراد گفتگو میکنه اینجوری میکنه، میگه که مثلا با چه جور در نمیاد تا حالا مثلا کسی دیده تا حالا؟ ناخودآگاه میگن. چرا؟ به واسطه این که ابزار اولیه ما برای کسب معرفت طبیعتا همین محسوسات. اما گرفتاری وقتی که ما از محسوسات شروع میکنیم به محسوسات ختم میشه. یعنی اگه رفتیم جلوتر با عقلمون فهمیدیم که یک چیزای غیر محسوسی هم در عالم هست، اونجا دیگه نباید بگیم من تا چیزی را نبینم و نچشم و اینها قبول نمی کنم. به واسطه این که ما با عقل فهمیدیم تا یه زمانی معارف ها معارف حسی. بچه های کوچولی که الان تو کلاسن شما نگاه کنید، الان بشین با ببین عزیزم ملا صدرا اینو گفته، بچه همجون نگاه میکنه میگه این خاله دیوونه چی الان، یا این مثلا با حضور دیوونه که من حساب بشن مثلا این کیه مثلا. به واسطه چی؟ واسطه این که او تصوری از معارف غیر محسوس. اما اگه بهش بگم مثلا این دست نزن داغه، یه بار که دست بزنه داغی رو بفهمه چی؟ دقت کردین بچه ها، من خیلی به این نکته دقت کردم، تعامل بچه ها با بخاری، بعضی از بچه ها در اون ابتدای شاید باشن میرن جلوی بخاری یکم نگاه میکنن، اینا انگار این حرمی که به صورتشون میخوره اون تجربه رو براشون کامل میکنه. اینا بچه هایی هستن که خب بدک نیستن. اونایی که یه نموره دیابت فوقانی دارن چیکار میکنن؟ دست میزنن، یه جیغ میزنن و دست و جیغ که زدن دیگه این شیرینکاری رو تکرار نمیکنن. حالا شما ببین بچه بگو ببین عزیزم در عالم چهار عنصر داریم: آب، باد، خاک و آتش. آتش همون چیزی که شیطان ازش خلق شد و سبب غرورش هم شد و این سوزاننده است. بچه همجور شما نگاه میکنه بعد احتمالا گریه میکنه. ما این را دوستامونو میبینیم مثلا بچه یک بار نماز جمعه بودیم که رفقا بچه شو آورده یه دشتاشی سفید قشنگی هم ترش کرده بودیم نماز جمعه بغداد که نیستش که تهران هایی من با دشتاش رو بردیش رو بچه رو. بعد اومد جلو خیلی بچه با نمکی بود، مثلا گفت سلام دست میدادین اولی بار میدمش. بهش گفتم همونجا شما اصالت الوجودی هستی یا اصالت الماهیتی؟ بچه یکم نگاه کرد من زیاد زیر گریه کلی چیز می هزینه کردیم که این از دلش در بیاد دیگه، متاسفانه کلی خرج گذاشت بود هست ما واسه بود از این هم براش بخریم دوست داره خیلی قولا یه پاش دادیم دیگه اینقدر از اینه برای چی بکنیم. مثلا بچه در زیر گریه که مقرد سکر دوستان یه مطلب خاصی اتفاق افتاده میخوام از بکنم شما به اون نمیتونی آتش رو توضیح بدی، او باید لمس بکنه. اما بدبختی اینه که 40 سالش شده هنوز میگه باید دست بزنم. تو خجالت نمیشه خرسگانده میگه باید دست بزنم؟ خب دارم برات میگم آتش مگر سوزاننده نیست؟ بسیار خوب، آتش تو بخاری باشه تو سوزاننده است، کبریت هم باشه سوزاننده است، یه جای هیزم هم باشه نمیدونم زغال برای نمیدونم کباب درست کردن باشه، دیگه من استدلال میکنم تو باید بتونی بین اینا ارتباط برقرار بکنی. میگی نه من فقط چه کل شرطیه که نه اینا که گفتی وقتی اجازه میگیرن مشکل نداره. اول کار پیامبر اومده استدلالش گفته اعجازش آورده، چه بسا خیلی از اینایی که الان سختشونه بعد بپذیرن ها، چرا اون اول تا میبینن تسلیم نمیشن. یعنی چرا پیامبر از کوه اومده پایین، یا آقا پسری رسیده جلوش به نام امیرالمؤمنین علیه السلام، این بچه میگه قبول، یا خانمی به نام خدیجه سلام الله علیها میبینه میگه قبول. من میگم چرا این نوجوان میفهمه ابو لهب خرس گنده نمیفهمه؟ نه 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 میخوام بگم خیلی از اینایی که اول برشون سخته همون دو گروهی هم شما فرمودی. من میگم همون اول کار چرا تا میگیم نمیپذیرن؟ خیلی ها اول نمیپذیرن، بعد میگن خب جز محسوسات نیست، جز معقولات باشه. سوال اینه که چرا پیغمبر گفت؟ همه میگن بسیار خوب. نه اگر دیدن استدلال هم شنیدن و نپذیرفتن، یعنی نتونستن از محسوسات به معقولات برسن. با اینا دعوا داریم ما؟ نه دیگه، اینا دیگه حق ندارن. ممکنه همینا این معجزه رو دیدن چیز نشن، الان نپذیرن، مخالفت بکنن، برن یه معجزه دیگر، یه اتفاق دیگر، مثلا مهربونی پیغمبر رو ببینن، تسلیم بشن. ولی اون لحظه‌ای که ولو این که ابتدای کار یه ابهاماتی داشتن، معجزه رو دیدن، استدلال رو شنیدن و ایمان نیاوردن، این اشکال الان بینا وارد شد. وقتی که دیدن نتیجه، وقتی دیدن دیگه طبیعی نیست. استدلال شنیدن، هیچ انقلتی ندارن. معجزه و امر خارق العاده را دیدن، هیچ سابقه نداشته، هیچ کارش هم نمیشه کرد. الان بچه حق دارن؟ بله؟ اشکال نداره. الان دیگه معجزه رو دیدن. فرض بکنیم در مورد پیغمبر ابهام داشتن. خب نداره. اینا میگن مرسوس محسوسات پیغمبر، میگه این معجزه من به این دلایل جز معقولات، استدلال رو نمیتونن رد کنن. یعنی میگن تو چطوری مرده رو زنده میکنی؟ میگه به اذن الله. خب داره میگه به اذن الله، یعنی نمیگه که من از طریق این عوامل مادی که شما میفهمید دارم زنده میکنم. میگه به اذن الله. به اذن الله رو میشنون، اونم میبینن، استدلال رو میرن، باز میگن نمیپذیرین. این اشکال وارده. اگرچه این به معنی که اینا قطعا ایمان نخواهند آورد نیستن. حالا این آدمایی که تو محسوسات موندن جالبه، یه مرتضی که میبینن خیلی راحت میپذیرن. چرا؟ چون میتونن او را تعلیم. میگن شما چی کردی؟ میگه من 5 سال هر 20 روزی یه دونه آقای از بادوم. شما چیز دیگه هم بخورن؟ بادوم مایه بابیدی همه همون بادوم میمزه گردون میخورن یه دونه. یه مثلا چیز حد اقلی که ما به طور طبیعی با خوردن آن خواهیم حلاق شد انشالله. 20 روزی دونه بادم خسته نباشی، ماه مبارک هم همچی چیزی اتفاق نمیفته. بخره 8 شبانه روزی 2-3 وعده قضا میخوریم ما. 2 وعده باید بخوریم و خب 3 وعده بسیم ما میخوریم. حضورتون عرضم که این آدمی که مرتضی رو میبینه، میفهمه، میپذیره. چرا پیغمبر میرسه باز گیر میکنه، باز انکار میکنه؟ چون باز مرتضی برای چارچوب محسوسات او چیه؟ قابل فهم تره، نزدیکتره. یعنی میاد مرتضی میگه این مقدمات، این قدرت، این نگاه، این توقف قطار. میگه خیلی خوب. به پیغمبر میگه او تو گهواره است. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. بعد حالا بهش میگه تو چجوری تو یه دونه گهواره داری صحبت میکنی؟ یا توی مثلا حالا کریه کن موقع نبودی، اما مثلا چیزی که حضرت عیسی توش بوده، شما چجوری صحبت میکنی؟ میگه به اذن الله. خب اینا به اذن الله مثل مرتضی برای من توضیح بده. حالا میگه توضیح نداره، باید بپذیری. مردم گیرشون اینه، این عرض کردن فقط برای معجزات نیست، فقط برای انبیا نیست، یه همین امروز هم هست. یعنی اگر شما دقت کرده باشید یه جای خالصانه میخوای یه کاری انجام بدی، یه عده چی؟ اول تعجب میکنن، بعد تشکیک میکنن، بعد انکار میکنن. میگیم که مثلا دقت کنید بنده خدا بر رضای خود رو کنم صرف کن، باشه تعجب میکنید. نیم همونجور بر رضای خدا که نمیشه که، یه دقیقه صرف کنید ادامه بده، 10 سال کار میکنه و این 10 سال داره کار میکنه، تشکیک میکنه، یعنی عقب نشینی نمیکنه از تعجب. خیلی فکر کنم بسته که گلهی ببره که 10 سال باز داره کارشو ادامه میده. 30 سال میشه، چون دیگه اصلا نمیتونه بفهمه 30 سال کار برای خدا یعنی چی، دیگه انکار میکنه. لذا شما هی نگید که بریم به دوران حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی رو فکر کن، همین الانو بچسب. با خیلی از آدم ها هست میگن بیرون سوریه که چه کار بشه؟ آره.
اگر شما تو چارچوب محسوسات فکر کنی رفتن به سوریه حماقتی بیش نیست. یه وقتای آدم لاغر میخواید یه کاری انجام بده، چهار نفر یه دست و جیغه اورایی دارن، آدم خوشحال میشه دیگه. مثلا الان فرض فرمایید یه نفر وارد این کلاس میشه، میخواد فرض فرمایید بیاد اینجا رو به هم بریزه، اینا رو ببره، من میگم آقا بفهم بیرون. میگه نمیرم بیرون، من میرم، شما دست میزنید نمیزنن خفش کن فلان اینا. آدم بالاخره تشویق چیزی میشه، کاری انجام میده. اما یکی بلند میشه به قول آقا تو این کتاب افساد در مساف میگن آره کربلا یکی از ویژگیاش اینه که اینا داشتن جایی جانشون رو میدادن که هیچ کی تشویق نمیکرد، بماند کلی هم خوب میکردن و مسخره میکردن و است. این خیلی فداکاری متناوبیه. ما الان رفتیم سوریه، اونجا کی به ما نگاه میکنه؟ دیدیم دیگه زمستون سال گذشته شده بود، گرفتاری این بچهای ما اونجا دستکش و کلاه و جوراب و این چیزا بود. یعنی کسی که نگاه نمیکنه بماند، ما تو حداقل امکانات برای جنگیدن تو برفم موندیم. بله بله، مصاحبه کرده بودن دیگه. یه جایی بودیم که ما 20 میلیون نگودم، من 10 میلیونم از خودم میدم. میری؟ جوابشون فقط همینه، 20 میلیون میدم دیگه، من 10 میلیون از خودم میدم. 30 میلیون را بیفتنی الان تماس بگیرم بفرستنه. چرا رنگت مثل لبو شده؟ حالا یه چیزی گفتیم، از این بعد میخوای چیزی بگی یه بار تو حلقه به شرم کن بعد بنداز بیرون. بله دیگه، یه عده‌شون رفتن کشته شدن، بچه‌هاشون. بابای تو رو می‌کشیم، سهمیه خانواده شهدا بهت می‌دیم. قبوله؟ یه تیم می‌زنیم کله بابا، بعد تو بیا برو دانشگاه. اصلا کنکور هم نمی‌خواد دیگه. قبوله؟ حاضری؟ بله؟ اصلا میگی سهمیه هست. یه بدون سهمیه، بدون کنکور بیاد بره. یه خش بندازین دست بابا. نشسته شکم سیره و خدا نکنه انسان شکمش شکم که سیر شد، بالاخره واسه فلسفی جولان میدن. بحث فلسفی نرشته، فلسفه های دسته هر درشته نکنیم، به دیاران فلسفه چپشت نگاه میکنن گمراه ها. عرض کنم که اینا تو محسوسات گیر کردن، کاریشم نمیشه کرد. پنج بفهم نمیخوان چون نمیتونن، یا چون نمیتونن نمیخوان، ولی اینه که اختیار نداشته باشن. خیلی حواستون به این باشه. آخه بدبختا لذتی من با ایشون مواجه میکردم برای این بود، نگیم آخه آخه چی آلیم چیدون آخه بگیم این نمیخواد بپذیره، چون این دوتا در کنار هم با شرایط هم بودن، برای چی این پذیرفت؟ برای چی استدلال در این اثر کرد؟ خب اون چه گیر و گوری داره؟ نمیخواد بپذیره. یه استدلالی هست، اون استدلال اینه که این آدم، ببینید خیلی از ما دقت کردید تو انتخابا داریم میریسیم سر یه دوراهی. این انتخابه این نیست که نیم ساعت این و نیم ساعت و این انتخاب کردی ثانیه به ثانیه داری از اون مسیر دور میشی. اگه درست باشه از غلط، اگه خدا نکرده غلط باشه داری از درست دور میشی. اون جای انتخابه باید تصمیم بگیریم. میرسیم یه جایی با ما میگن که مثلا اینو امضا کن، میگم خب اونجا نوشته اگه وام نگرفتین امضا کنید. حالا تو یه لحظه تو ذهنت این باشه از این بانک وام نگرفتم، امضا کن وام بگیر. ببین یعنی امضا میکنی داری همینجوری میری، این پول نجس که حق تو نبود وارد زندگیت شد، بعد میری دخترم نمیدونم چرا نمازش، من بیا بهت بگم زندگیم خیلی سرده، همسرم بیا من بهت بگم، خودم بیا من بهت آقا شما همه چی میدونی؟ آره همش مال خونیه که تو رگاته. چیه مثلا خونم مشکل داره؟ خونت نجسی قاطی شده. رضا عبدالله هر چی گفت حکم کردن، جیغ زدن، سر صدا کردن، کف زدن، نه نماز، هیچی رو نگفت. گفت شکماشون لأنهم مل، لأنهم مل اتبتونهم من الحرام، شکمای اینا پره اصلا رابطه داره شکم با چشم با گوش و عقل میبنده را رو. یعنی شکم همین که از حرام پر شد یه کرکره جلو چشم میکشه، یه کرکره جلو گوش، یه قشان دور مغز. بعد این میره 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 تا خوده تر جهنم لقمه حروم. چرا اینقدر همه حساسیت به خرج میدن؟ یعنی ما به هر آدم حسابی رسیدیم میگه الله الله در لقمه،
چی میخوری؟ از کجا میاد؟ همجور آقا خورمای نزدی؟ بریم بریم سن خورما نخور به تالا. یه جایی میریم بی هوا میخوریم، جایی میدونیم خمس نمیدن، یه ذره مراقبت کن، کمتر برو، کمتر بخور، اگه سلی ارحام هست مجبوری بعدش رد کن، یعنی صاف کن یه رویه بگه هایی میخوری. خاله عجب مثل جونیه گشنه، خاله هی بخور بخور. بعد مادی خب این هزار تومن هم رد مزنه، فقط هفت هزار تومن هم گوش قلقلی خوردی، هزار تومن فقط رد مزنه بودی. هم نفع بفرد بفرد یه نقطه هست، ما باید با آدم ها اتمام حجت کنیم. این آدم از اول عمرش با محسوسات سرکله زده، هیچ وقت با معقولات برخورد نکرده، باید یک بار بهش نشون بدیم لاغه، بگیم آدم ها تو محسوسات بودید شرمنده، اینجوری اتمام حجت چی؟ نمیشه. میشه لعلا یکون للناسه علالله حجتون بعد رسول. چند جور اجاز داریم؟ سه جور. یک اقتراحی. اقتراحی یعنی چی؟ کلمه اقتراح یعنی چی؟ اقتراح یعنی چی؟ کی گفت پیشنهاد؟ آفرین. اقتراح یعنی پیشنهاد. رو با این که بدون دست بود و قاسبانه بود و خب احسن. اقتراح یعنی پیشنهاد. همین به خاطر همین چیزا عربی نمیدین کربلا. الان بریم مثلا میخوام برید مثلا عربی بگیم پیشنهاد شما اینه که نهار چی بخوریم؟ چی بگیم؟ بگیم الپیشنهاد مثلا. مثلا ایرانی‌ها اونجا بودن الچانه الچانه. اقتراح یعنی پیشنهاد. یعنی چی پیشنهاد؟ برخی از معجزات انبیا پیشنهادی بوده. یعنی چی پیشنهادی بوده؟ یعنی مردم می اومدن میگفتن فلان چیزو بیار. مثال ملموس ناقه حضرت صالح علیه اومدن گفتن که اگر راست میگی یه دونه یه ناقه از کجا از دل سنگ بیاد بیرون اگه تو راست میگی. خداوند به حضرت صالح علیه السلام فرمود قبول، یه ناقه از دل سنگ اومد بیرون. ولی خب چیکار کردن؟ فعقروها فدم دم علیهم ربهم بدن بهم. خدا هم گفته بود که اگه دست به این بزنید نابودتون میکنن، زد نابودش. دومین نوع اعجاز مهر و قهر الهی است. یعنی خداوند میخواد مهر بورزه یا قهر بورزه. مثالش عذاب اقوام، اقوام مختلفی که عذاب می شدن، یا حالا عذابی که استیصال مثل قوم حضرت لوط و حضرت شعیب و حضرت صالح و اینا که خدا زد قوم رو نابود کرد. گاهی اوقات هم نه، مثلا موضعیه، مثل جریان حضرت موسی علیه السلام یه روز آب تبدیل به خون میکنه، یه روز ملخ میفرسته میزنن به مزرعه فقط قبطی ها. اینجوری بود دیگه، عذاب اومده بود فقط مزرعه قفتی ها رو گرفت، به مزرعه سفتی ها کاری نداشت. اینا هایی میانه به عذاب بگفتن اگه این برطرف بشه ما دیگه ایمان میاریم. حضرت دعا میسه برطرف بشه دوباره راه خودشون رو میرفتن. پس تو مهر و قهر الهی این مثالش. سه، اعجازی که برهان نبوته، که عمده اعجازهایی که ما سراغ داریم و میشناسیم از نوع چی هست؟ سومه. یعنی انبیا اومدن یه معجزه از اول به خودشون آوردن. یعنی حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام موقعی که اومدن به سمت فرعون، فرعون چیزی نگفت، حضرت آماده داشت از قبل. وقتی که حرفاشو زد اینا گفتن نه الکی میگی. حضرت گفت اگه معجزه بیارم چی؟ گفتن خب بیار ببینیم. اون عصا رو انداخت و دستشو در گریبان کرد و ید بیضا شد، برهان نبوتش رو با اعجاز نشون داد. ملعونا چی گفتن؟ گفتم تو ساحری، سب کن بریم ساحرها رو خبر بکنیم که خب اون اتفاقات افتاد. پس ما سه جور اعجاز در میان انبیا داشتیم، اینی که حالا به ما رسیده. اگر یک موقعی پیغمبری از صدی بسیار از آفران یه چیز دیگری بوده، خب ما بهش دسترسی و علم و اطلاع پیدا نکردیم. مورد سوم، اعجازی است که انبیا خودشون آوردن، نه کسی پیشنهاد کرده، یعنی از اونا درخواست کرده اینو بیار، نه اینکه خداوند به واسطه اون خواسته مهر خودش یا قهر خودش رو شامل اقوام بکنه. انبیا اومدن برای که بگن ما نبییم یه چیزی با خودشون آوردن اولنه، یعنی ثانیاً و پیشنهادی است. بفهم کسان فقط همین الان تو ذهنم چرخید، برای مهر مثال نگفتم، همه قهر بود چه؟ من و سلوان مثلا ای... خب نه اونم اختراعی بود، انزل علینا مائده من از سماه تکون و لنا ایدا، بعد خداوند فرمود منزل ها چه؟ من و سلوان رو در بنی اسرائیل نخواستم، خدا خودش داد، بعد نگفتن ما نمیخوایم عدس و پیاز و اینا نمیخوایم. خلو میبینین من و سلوان یعنی چی؟ توی پرنده ها میدونید لذیذترین پرنده چیه؟ چی میگه قرقاوله؟ خوشمزه ترین پرنده همین مرغه، همین مرغه که ما میخوریم از اگه خوب پخته بشه، خب خوشمزه ترش همین مرغه. من و سلوان مرغو چیه؟ یک نوشیدنی خیلی خوشمزه شیر مانندی بود. خدا اینو داده به اینا، این بنی اسرائیل که میگن واقعا آدم حکایت اینا رو میخونه لذت میبره از دیوانه بودن یه قوم، اینجوری کردن ما اینو نمیخوایم. حضرت خویی که خیلی خود گفتن نه بگو عدس و بصل و ما این فوم و این چیزا میخوایم. بله؟ آره به فقر عادت داشتن، این هم حرف خوبیه. گشنا حضرت خویی اون که بهتره که عدس تبدلون الذی از نابلجی میخوام خوبتر رو بدین بدتر رو بگیریم. آره ما همینو میخوایم. حاضر بود خیلی خوب، خدا اینا اینو میخوان، خدا رو بگیریم بخوریم. این طرف رو طرف داشت میرفت توی بازار عطارا، یه مرتبه بیهوش شد، آمدن جلو آب زدن صورتش، هر کاری کردن بهش گفتن آقا نمیره، یه نفر رد شد گفتن آقا کمک کن، گفت این از روش رفته، گفت آره، گفت یه مقدار جسارتا از این خرابکاری حیوانات بیارید، آوردن گرفت جلو دماغش ترال شد. گفتن این چه کاریه؟ گفت بابا این همیشه با همین توی حیوانات اینا مثلا تمیز میکنه جای حیواناتو، با اون خو گرفته بوی عصب بهش نمیسازه، اونجوری بهوش میاد. حالا بعضی هم این شکلی ها نگاه چیز خوب بهشون نمیسازه، برو همون عدس بخور، یعنی عدسی آدم بخوره مرغ نخوره، نگاه شاید برای صبحانه میخواستن بخوره. مثلا بعد در مورد تأثیر نفوس انبیا در تحقق اعجاز، یه سوال یه بزرگوار هفته پیش پرسیدن، این قسمت رو بودن فکر کنم که گفتم میرسیم به این که آیا خود اون نبی در این که اعجاز از او صادر بشه موثره یا نه، یعنی ما واقعا یه چیزی قائلیم، یه وزنی قائلیم برای که اون آدم از او صادر بشه و از غیر او صادر نشه، به نظر میرسه اینجور باشه. انبیا سوره مبارکه مؤمن آیه شریفه 78 رو لطف کنید. سوره مبارکه مؤمن یا همون سوره مبارکه غافر آیه شریفه 78 و این قرآن شما میشه 467 میفرماید که بلقد ارسلنا رسلا من قبل، به پیغمبر نازنین ما میگه که قبل از تو ما کلی پیغمبر فرستادیم قبل از اینکه تو بیای. بلقد ارسلنا رسلا من قبل که من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک، یه عده از اینا رو داستانشون رو و سرگذشتشون رو برای تو گفتیم، یه عده ای رو نگفتیم. اونا که نگفتیم از طریق پیامک بهت اطلاع میدیم، سر کلاس میتونی چیکار کنی؟ اینا رو دریافت کنی، یعنی سر کلاس دستت باشه گوشید، ما اون لن نقصد علیک رو برات میفرستیم، چیکار کن؟ دریافت کن ای پیغمبر ای بی تربیه. و ما کانه بله قرآن تو گوشیه؟ یه قرآن مکتوب، یعنی قرآن گوشی که چیز نداره که زعم را اخی، شما که اخی نیستید، اختری که شما. خب عرض کنم که هم مشتبه شد بر جناب ما، حالا خوب شد من به کسی خاصی نگفتم ولی گناه کرده بودن که فوش عمومی دادم من. و و من هم ملم نخصص علیه. یه گروهشون هم برسون نخوندیم که قصدشون و سرگذرشون چی بود. و ما کانل رسوله، انعرض کنید هیچ پیغمبری نیومد ان یعطیه به آیتن الا به اذن الله، خدا باید یه چیزی به او چی داده باشه. فرض می فهمد خدا اللهو اعلم و حیثو یجعل. این که خدا چجور جعل میکنه، خب پس اگه اینجوریه خدا در ما قرار میده، نه، این در چی قرار میده؟ اعلمه، از چه بابی اعلمه؟ او نظام علی معلولی رو از هر کسی بهتر میشناسه. لذا این که چه سیری طی میشه، کدوم مرد و زنهایی به هم میرسن، چه نطفه هایی منعقد میشه که محصولش میشه حضرت موسی علیه السلام، حضرت ابراهیم علی نبی و علی علیه السلام، این بچه ها همه حنیفن، جفت جفت حنیف 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 تا بیاد برسه به عبدالله و آمنه سلام علیه ما، همه حنیفن. یعنی چند نصف باید این حنیف باشن که محصولش بشه پیغمبر ما. این همون چیزی که تو عدل الهی بحث کردیم. پس مایه رو از وراثت میگیره، این میشه اسمت اولیه. حالا خودش اینا یک حفظ، دو ارتقا میده. حالا من بگم که من چرا پیغمبر شدم؟ چون نظام علی معلولی تو اون خمیر اولیه رو نداری. پس ما چیزی از خدا طلبکاری، تو خمیر اولیه رو نداری، به اندازه اون آدم هم از تو طلب نمی کنن. بعدا قرار بود سوال پیغمبر از من بپرسن، بنده طبقه هفتم جهنم فکر کنم باید لایروبی میکردم تا جام پیدا کنم. خدا میگه نفوس انبیا مهمه، یعنی یه امر خارق عادتی میخواد از یه کسی صادر بشه باید یه مایه‌ای داشته باشه. اصلا چرا میگه اعجاز؟ بگو سحر. سوره معرکه بقره آیه شریفه 102 رو بیارید. به نظرتون دیگه الان اعلام کردن داره؟ این همه میدونن سوره بقره دومین سوره است و اون وسط ها رو که میگیم برای اینکه زودتر پیدا بکنن. این سوره هم صفحه یک مثلا، بقیه هم مسلمون هم. خب آیه شریفه 102 رو ببینید دیگه. بسر و ماتت و شریفین، این مال دوران حضرت سلیمان علیه السلام و جریان سحر و ایناست. میفرماید که بریم جلوتر، میگه و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. نری سوء استفاده کنی ها، اینی که یاد دادیم به برای چه کاری بود؟ فتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه. اینا با این قدرتی که الان پیدا کردن میتونن خیلی کارا انجام بدن، به هم بریزن همه چی رو، روابط رو خراب کنن. و ما هم اینجا و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله، اذن خداست، ولی اینها زارن، یعنی خدا اذن بده این آدم میتونه ضرر بزنه، ولی من اذن بده من امکان ضرر زدن ندارم. یعنی اون ساهرم باید یه چیزی داشته باشه، یه آمادگی کسب بکنه. اون آدمی که کار مرتازش هم باید یک کاری بکنه. یعنی من همجور را برم نیا کنم به قصار، خب چی واگونا رد میشن دیگه. این نگاه میکنه اینا یه کارای انجام میدن، یعنی یه سختی هایی میکشن و انسان میتونه انرژی هایی پیدا بکنه. از این آدم هایی که مثلا توی معابد چین و ژاپن و اینها بودن، حالا فیلماشو میسازن ولی اینا واقعیته. این ریاضت هایی که اینا میکشیدن، مثلا ازدواج نکردن یکی از ابتداییاتشه. ازدواج نباید بکنی چون قطعا لذته، این روحانیت رو باید بپذیری. در کنارش لذت های دیگه ای که هست، شما بعضا دیده باشید یه فیلم های چیزی که نشون میده، مثلا ژاپنیا یا کره فیلم های قدیمیشون رو میخوان نشون بدن، مثلا دقت بکنید زنها اصلا به مردان نگاه نمی کنن یا مردها بزنن. تو فیلم هایی که تاریخی، نه حالا هر فیلمی که کره یا ژاپنیه، اینا ریاضت میکشیدن، اصلا به جنس مخالف، به آنچه که بالاخره زینت و زیور دنیا بوده، این کارا رو میکنن، تمرکزهایی پیدا میکنن، بعد رو چشش رو میبنده همه چی رو میفهمه. عمرای طولانی داشتن، مثلا خیلی سالم زندگی میکردن. هر کاری یه مایه‌ای میخواد. این نیستش که خب از این مؤمنی که یک مرتبه خدا بهش توان کرامت میده چیه؟ اونم مایه میخواد. مایش چیه؟ انقدر بندگی کرده که خدا میگه تو این کار رو به اذن من انجام بده. خدا رو به من نمیگه، به اونی میگه که یه زمینه در خودش فراهم کرده باشه. ولی شرط اولش اینه که برای اون کار زمینه رو فراهم، این اگر کسی برای کرامت شب و روز بندگی و ناله بکنه، این خسارت دنیا و آخره است، چون اون کرامت رو نمیدن. تو دنیا زایه میشه، تو آخرت هم میره، چون کارشو برای کرامت کرده، اونجا هم چیزی بهش نمیدن. حالا فرض کنیم هی چیز کردیم، بعد نگاه کردیم در قندون افتاد اون بر، خب که چه بشود؟ همه به ما نگاه میکنن. خب الان راز بقا هم نشون میده، همه نگاه میکنن. بفرمایید. بله اذن خدا هست، ولی این این قابل هم باید یه چیز داشته باشه. بله بله نگفتیم دنبال توکل نری، اصلی به خدا توکل کنید سه سراغتون نمیاد. اما اگه مطمئن شدیم سه سراغ ما اومده، باید بریم سراغ مبتلش. اما حالت عادی که همین میگه اگه سه سراغ اون اومد چی؟ برای چی سراغ ما بیاد؟ یعنی چرا یه حقا ما رو سهر کنه؟ اما اگه انسان خودش آمادگی داره، یعنی یه شیطنت هایی کردیم در رو باز کردیم، خب در رو باز کنی ولی میاد داخل. بله بله، اگه اینجور بود ساهره الان مقام معظم انوری رو سهر کنن، بایشون بیاد بگه دونالد کی میای ایران مثلا، سهر کنن بگه دیگه. ساهره نمیتونه در کسی نفوذ کنه، در کی؟ کسی که در رو باز کنه. در چه جوری باز میشه؟ با گناه. نخه اینا یه تو سوره فلق میگیم که اینا میشستن فوت میکردن توی چیزها که کسالت ایجاد کنن. سه یعنی اونو بگیریم، قشنگ اختیارش دست منه، هر کار بخوام اخلال میکنم، کارشو به هم میریزم. مطلقا هم چیزی هم به پیغمبر اتفاق نیفتاد. لذا این که میام که معمولا هم ما اینجوری میکنیم، این میدونی که این بخت ما رو با سر تمام سارای عالم الان نشستن که فقط بخت ما رو به دستی بهش بزنن. تو دست بردارید توکل. اگر خیلی احساس میکنید یک اتفاقاتی میفته، ما چنین شدیم چنان شدیم، آیات الکرسی زیاد بخونید دیگه. اگه خیلی فکر میکنید محل توجه هستین، چرا ما توی مثلا وسط میدون آزادی هم که رابین هاش اینجوری چی شده؟ فکر کنم همه دارن، خود برجم داره به من نگاه میکنه. من به شما عرض میکنم هیچ کس الان به ما نگاه، چرا سنگینی نگاه رو احساس میکنم؟ اون نگاه کن، نگاه کن یک کالسکه هست بزن آدم نیست. ما نگاه نمیاد، همه ساهرها هستن، کجای خانم چندان حسینی که شما رو سیر کنیم؟ بابا ساهرها مگه بیکار؟ اونا دارن بعد وقتا تو این دوران بعد اقتصادی دنبال کارهای جایگزین سیر میگردن، چون نون نیست تو سیرم الان دیگه. خب کار میکنن، یعنی این نیستش که همه مثل اجنه. هزار بار گفتم استاد این اجنه قبول داری؟ من تصورم از اجنه چیه؟ بچه ها چون خسته شدیم بریم شیخ بزنیم پلی نفر میزنیم میپره بلا اجنه هم میخنده قدرشون در میره. بابا اجنه بیکار نیستن که بیان سیخ بزنن به کسی، دارن زندگیشون. ولی تو اگه یک کاری میکنی هی اجنه اجنه نکن میانا هی ور میری، خب کاری انجام میده، اونا هم طبیعتا واکنششون میدن. همش گناهه. بله بگم بیشتر چیز میشه، یعنی کنجکاوی ایجاد میکنه. ولش کنید بفرمایید. اگر که چرا تحصیل آدم مقدوره، یه جایی ما گاهی اوقات بیماری ها رو با انواعی از احضار روح برطرف میکنیم، این خوبه، یعنی اگر کسی این توانمندی رو داشته باشه قربتن الله، ولی نه که احضار روحش شیطانی میکنن. هر روحی رو نمیتونن احضار بکنن، ولی ارواحی که احضار میکنن اذیت میکنن. فایده روی کیا؟ کدوم انسان ها؟ همین. تا ببینید ما یه حس میداریم، حس ما چیه؟ تقواست. در مورد روزه اومده الا تسونوها و تسبنو بها، حسش کنید و با اون خودتونو عبادات بندگی، یعنی همین واجب و حرام خودمون. نه همون واجب و حرام پدر ما رو در آورده، آره همون که پدر ما رو در آورده، یعنی انجام واجب و ترک حرام که قدم اول حرکته. این حس درست میکنه، یعنی هر گناهی که نمی کنید یه چیز جلوت هی میاد میخوره به دیوار. اما وقتی گناه کردیم و واجب و ترک کردیم، یعنی در باز کردیم. خب خیلی چیزا منتظرن ای جایی وارد شن، حالا یا محل توجه این به صورت خاص یه چیزی وارد میشه به وجود ما، یا نه چیزی رو بل کردن تو هوا کردن، هر کی پیدا کردی وارد فضای او شد میشه. بفهم نه کسی وارد دین بشه. قضیه امام کاظم علیه السلام رو گفتم بیه که اون یارو وارد دین شد از دست جیبش کرد دیگه نتونست بگه چی جارو شد. بسیار این ذخیره میشه. اولا تو دین اون سختی ها رو نداری، یعنی کسی وارد دین بشه 20 روز یه بادون بخوره میزنی بس کرد تو میز آدم غذا بخور. خب هر چقدر که از الان مخالفت با نفسش بکنه براش پس انداز میکنه، هر بخواد کاری بخواد یه لیوان جابجا بکنه نمیتونه. اما اگر یه جای همین آدم در فضای قرار گرفتی که اگه یه کار خارق العاده انجام بده خدا اینو میخواد برای درس مردم، اونجا به اون آدم به اذن خودش میده، یعنی نه به اذن او. یعنی من میگم بچا اگه این لیوان جابجا کنم برای من بیسکویت میارم افتاد میگین آره من جابجا کنم برای این. اما یه میگه که اگه الان یه کرامتی باشه ما ایمان میاریم برای همون میریم بهایی میشیم، خدا میگه به لیوان نیا کن جا به جا بشه. گناه نیست، کار بیفایده است. از اون برم انما الاعمال بالنیات ایه جهت هم گناهه، چون خدا به ما گفت این کار رو نکنید ما داریم این کار رو میکنیم. خب اگر خدا بخواد بیماری رو شفا بده با هم دعای ما چی؟ شفا میده. نه اون مرض نشده، صاحبانی دارن اونا رو. ببینید من الان فرض کنید که یه نفر بیمار، مثلا دوست شما بیمار شده، شما برای سلامتی او حمد میخونید، 70 تا حمد میخونید. اگر خیر او در سلامتی باشه خدا به 70 تا حمد شما او رو برمیگردونه. اما اگر نباشه شما میگید یه توانی به من بده من شفا بدم، مطمئن خیرش در شفاست. تا الان آدم صاحب بود شفا میدی خرابکاری میکنه کافر از دنیا میره. خودم که تو به من اعتماد کن دیگه، تو 70 تا هم بخون صلاحش هم برش میگردونم. نکته بعد مثبتات اعجاز. ما با اعجاز چی هست؟ ما که از بقیم یعنی انبیا، انبیا با اعجاز چی رو اثبات میکنن یا چی رو میخوان اثبات بکنن و به عبارت چی رو میتونن اثبات بکنن؟ اولین چیزی که اینا در مقام اثباتش هستن دعوی یا همون ادعای نبوتشونه. اول اینه که از این دومی در بیاد که یعنی از این شروع بشه به اون ختم بشه. ادعای نبوتشون میخوان اثبات کنن. اول حضرت موسی علیه السلام باید اثبات کنه من نبی هستم، من هشدار دهنده و انذار دهنده هستم، اینو بپذیرن. بعد حالا بگه چه کار بکنید چه کار نکنید. اول ادعای نبوت. اما دومین چیزی که انبیا با اعجاز میخوان اثباتش بکنن بحث توحیده، دعوت به توحید. و دیگه فکر کنم وضع کافی گرم شد، خیلی گرم شد داره. چون فاصله رفتن آمدن آقای نوراللهی زیاد میشه، ما یه آب پز میشیم یه یخ میکنیم. شما این رفت آمده رو اون فیلم رو بعد من سیدیشو میگیرم میدم شما ببینید. پایین دارم فیلم عوضه یک روز رو نشون میدن، دیروز هم مثل یتیم پیروز بود، دیروز به یتیم خانه ایران نشون دادن، سینما کردن دانشگاه رو. درست بکنید زبه از کنم دعوت به توحید به این معنا که از این یعنی پیغمبر بیاد خودش رو واسطه بکنه بپذیرن برن سراغ توحید. خب دعوت به توحید انبیا جواب میده. مخاطب انبیا چند گروه هن؟ دو گروه هن. یک اونایی که به مبدع معتقدن. به کی معتقدن؟ به کی؟ یک کلمه، به خالق. به خالقیت الله چی هن؟ معتقدن. ولی گیر دارن تو ربوبیت الله، میگن خب خالق هست، ربوبیت از دست رب باران و رب برف و رب باد و رب آتش و این چیزا، اینا کار انجام بدن. برای اون آدمی که اعتقاد به مبدع نداره، یعنی میگیم ما چجوری به وجود اومدیم؟ بله؟ و ما یهلکنا الا الدهر. ما دو تا توده اومدن خوردن به هم، یه باری چی شده؟ این عالم خلق شده. بعد ما چجوری میمیریم؟ همین روزگار ما رو از بین میبره و وقتی هم مردیم دیگه تمامش زنده نمیشه. میگیم خب این حالت روحی ما چی؟ معلوم حالت روحی ممکنه بیاد در یه نفر دیگه باز اون چی؟ بلور بکنه، این رو همجوری بچرخه، مال الف بشه از الف به بی برسه. خیلی مهم نیست اون چه اتفاق میفته، خود قضیه همینی که ما میگیم. برای آدم هایی که اینو میگن دعوی نبوت و دعوت به توحید انبیا فایده ای نداره. چرا؟ چون این طرف فرستنده رو قبول نداره، رسول رو به طریقه کی میگه اولا؟ به طریق اولا. کسی گفت اولا؟ یا یه نفر؟ من یه اولایی شنیدم. رفته؟ لهجه داشت ها. تو کدوم لهجه او رو او میگن؟ یه لهجه درست کنیم. مالایی یک پردی از مالزی اینا اینجا بود مثلا این شکلی بود. اولا اینا جایی نگینا و رزی کنینا. بله به طریق اولا. آدم با سواد باشه نگاه بهتون میکنه یه سید همپای بعدم تو دلش به شما میزنه بی سواد. به طریق اولا. کسی خدا رو قبول نداره. بعد پیغمبر اومده میگه منو خدا فرستاده. میگن یه کسی اومد ادعای نبوت کرد، ادعای خدایی کرد، گفت من خداوندم. بعد بهش گفتن که آره جالبه، هفته پیشم یک پیغمبر اومد میگه من پیغمبر، گفت اون دروغ میگه، من او رو مبعوث نکرده بودم. در زمان بعد اون قضیه هم اظهار نظر میکنه، خودشو خدا میدونه. اونی که خدا رو قبول نداره، خب وقتی پیغمبر میگه منو خدا فرستاده، قطعاً دعوت نبوت پیغمبر به درد این نمیخوره، قبول نداره. اما علت دوم چرا؟ که غالب کفار و مشرکین این شکلی هست، یعنی معتقد به وجود خالق هستند. خب اما خب نه، مشرکین هم خدا رو قبول دارن، برای چیز قائل میشن؟ نه، اون اولی ها ملحدین هم. یعنی کسایی که هیچی کافر یعنی کفران میبرزه. الان ما کافر به دو معنا میگیریم دیگه، میگیم کافر یعنی کسی که اهل کتابه، مثلا چه میدونم یهودی مسیحی مجوسه یا صابئیه. یه معناش اینه که کسی که هیچ کدوم از ادیان الهی رو نداره. اگر ادیان الهی رو نداشت، اگر ملحد باشه یعنی مبدع بر عالم قائل نیست. یه موقع ملحد نیست، مثل بودایی ها مثلا میگن خالق رو قبول داریم اما بقیهش دست خودم. اگر کسی معتقد به این باشه که ما مبدع داریم، اگر نبوتو بپذیره مبدع رم میپذیره، که همه اونهایی که در مکه و جای دیگه بودند و اهل شرک بودند، وقتی پیغمبر و دعوی نبوتشو میپذیرفتن، پیغمبر هدف میانی بود برای هدف قایی که چی باشه؟ توحید باشه. پس اعجاز حالا این که فقط نه پیغمبر ما، همه انبیا در مورد حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت داوود، همه علیه السلام، هر کدوم که می اومدن مخاطب اگر که مبدع رو قبول داشت، دعوی نبوت به در توحیدش هم میخورد. اما کسی اگر قبول نداشت، خب هیچ اصلا این جایی برای گفتگو نبود. من معتقدم خدا نیست. حالا میگه خود خدا منو فرستاده، خب این دیرای برای درد نداره. نبی میاد، پیغمبر تو بحث کردنش متفاوت، امام زاده علیه السلام همینطوری. نگه به کسی میرسه که اون میگه من خدا را قبول ندارم، پیغمبر میگه شرمنده دیگه، ما تا قبل از خدا بحث میکنیم. میگه نه، در مورد خدا گفتگو بکنیم، در مورد خدا صحبت میکنن. این یارو نه در مورد دعوی نبوت، در مورد ادعای وجود خداوند خالق رب هم باز قانع نمیشه. انبیا میان که از نبوت شروع بکنن، اما کسی توحید را قبول نداشت، انبیا او رو ول نمیکنن. میگن در مورد اصل توحید و خالقیت و ربوبیت صحبت بکنیم. برای شما خیلی از آیات قرآن میبینید پیغمبر خونده، همش در مورد نبوت خودش نیست، کلی در مورد خالقیت و ربوبیت خداونده. تا اونا که قبول ندارن بیان ربوبیت رو بپذیرن، بعد بگن این رب برای درست ما پیغمبر برسه، به نبوت برسن. یعنی اینا از توحید به نبوت برسن، برخلاف برای که از نبوت به توحید میرسن. ولی شرطش اینه که بخوان بپذیرن. البته اونی که ما از صدر اسلام خوندیم اینه که همه گردن کلفت که جلوی پیغمبر بودن، لااقل هم پیغمبر خودمون، حقانیت حضرت رو فهمیدن، ولی منافعشون بود. قبلش هم همینطور بود، خاطرتون باشه تابستون پارسال بود دیگه، سوره مالک قصص، قارون حضرت موسی رو پذیرفت، جز اولین مؤمنین به حضرت، جز تورات خونا، تورات بلدا بود، حالا میگن پسرخالی یا پسرم حضرت هم بود. چی شد؟ چپ کرد مال، رسیدن به خمس، حضرت به خمس بوده، رفت ملعون به یک زنی پول داد که بیاد مثلا بگو که حضرت علیه عزبالله اهل چیزای دیگه است، که پول نه. پس این آدم حقانیت ارزش رو میدونست، اما خب منافع دیگه. اون که عرض کردن به بزرگوار ما جایی میرسیم سر یه گذری برای انتخاب، معمولا منافع. بگه این امضا بکن، من امضا کنم 50 میلیون وام قرض الحسنه به من میدن، خیلی کار را میفته. آره خیلی کار را میفته، اما سوال اصلی اینه که این وام به کسی تعلق میگیره که قبلا وام نگرفته باشه. بعضی هم جیرون این دروغ مصلحتیه. مصلحت اینه که من چه مصلحتی از من آقا بگیری؟ مصلحت دروغ مصلحتی به چه ربطی به این ما نحنفی داره؟ ما